أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران عزیز و محترم و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. یکی از اموری که در اسلام روی اون بسیار تأکید شده مسئله رعایت اخلاق. اخلاق یکی از سه بخش مهم تعالیم دینی ماست. در کنار مسائل اعتقادی که یک مسلمان باید اونها رو با استدلال، با منطق، با تفکر و تعقل اونها رو بپذیره و در کنار عمل به وظایف و تکالیف شرعی، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباهات که باید نسبت به اونها علم و آگاهی لازم رو داشته باشه و واجبات الهی رو انجام بده، محرماتی که خدای متعال نهی کرده اونها رو ترک کنه. تو حوزه مستحبات و مکروهات هم آنچه که در توانش هست نسبت به اونها اهتمام داشته باشه، بی توجه به امور مستحبه و پرهیز از مکروهات نباشه. خب اینها دو بخش مهم دین مبین اسلامه. در کنارش یک بخش دیگری داریم، بحث اخلاقیات، توجه به مباحث اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، اصول ثابت و تعلیم داده شده از طرف خدای متعال و اهل بیت اطهار برای اینکه مسلمانان بر مدار ارزش در زندگیشون حرکت بکنن، اصول اخلاقی. اینها جایگاه ویژه‌ای داره در اسلام و در سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا بخش مهمی از کتب روایی ما به بیان مسائل اخلاقی پرداخته شده و توصیه‌هایی که نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین به مسلمین دارند و تأکیدم دارند که این مسائل مرتب باید بیان بشه و گفته بشه. در یکی از این توصیه ها وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و علی محمد، توصیه های ذی قیمتی رو دارد که البته مخاطبش امیرالمؤمنین نیست. امیرالمؤمنین بهانه صدور این توصیه های اخلاقی است، یه بهانه است برای اینکه این توصیه های اخلاقی مطرح بشه، و الا مخاطب این کلمات و جملات و توصیه ها عموم مردم هستند. همونطوری که راجع به قرآن کریم ما اعتقادمون اینه که آیات قرآن کریم محدود به مخاطبین پیامبر گرامی اسلام نمیشه. پیامبر با مردم صحبت میکردن، پیامبر برای مردم آیات قرآن رو تلاوت میکردن، اما محدود به اون کسانی که پای منبر پیامبر گرامی اسلام بودند نمیشد. یعنی مخاطبین فقط اونها نبودن. آیات قرآن هم همینطور، آیات قرآن محدود به مخاطبین و مشافهین پیامبر، کسانی که سخنان رو با گوش خودشون از زبان پیامبر گرامی اسلام میشنیدن نمیشه. هم مشافهین و هم کسانی که توی اون مجلس نبودن، هم کسانی که معاصر با پیامبر بودند، هم کسانی که معاصر با پیامبر هم نبودند، بعدها اینها وجود پیدا میکنن، متولد میشن در زمانهای بعدی و در اعصار و قرون بعدی، اونها هم مخاطب این کلمات هستند و این جملات هستند. لذا امیرالمؤمنین بهانه هست برای طرح این موضوعات. می‌فرماید که یا علی ثلاثه تحت ظل العرش یوم القیامه. علی جان، سه گروه هستند، سه دسته از انسان‌ها هستند که اینها روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. کنایه از حمایت خدای متعال از اونهاست، عنایت ویژه حق تعالی از اونها در روز قیامت. اینها روز قیامت مشمول رحمت خدا هستند، مشمول عنایت خاصه خدای متعال هستند، و خدا نسبت به اونها و رفع مشکلات اونها در روز قیامت عنایت ویژه داره. خب این سه گروه کیا هستن عزیزان؟ یا علی ثلاثه تحت ظل العرش یوم القیامه، رجل احب لاخیه ما احب لنفسه. یه گروه کسانی هستن که آنچه را که برای خودشون میخوان و میپسندن و دوست دارن، برای برادران دینی خودشون هم همونها رو دوست دارن. این یه شاخص بسیار مهمه، یه شاخص بسیار مهمه برای این که بفهمیم و تشخیص بدیم این رفتاری که من در پیش گرفتم، نوع مناسباتی که با دیگران دارم، آیا بر پایه ارزش اخلاقی است، بر پایه ارزش های دینی است یا نه. یه شاخصه. چرا؟ چون انسان خودش رو دوست می‌داره و بر اساس حب نفس می‌خواد منافع به سمت او بیاد، آنچه که ضرر و زیانه از او دور بشه. یه شاخص مهمه. از اون طرف هم اکثر تزاحمات در بیرون، اختلاف ها، درگیری ها، مشاجرات که به ناراحتی ختم میشه، به کدورت می انجامه، به زد و خورد منتهی میشه، به پرونده های قضایی خاتمه پیدا میکنه و خدای نکرده به قتل و کشت و کشتار. اینها رو وقتی که نگاه میکنید میبینید منشأش دو چیز است: تزاحم منافع، و دوم این که انسان برای خودش حد و حدودی در جلب منافع قائل نیست. حد و حدود و حد و مرزی برای خودش در جلب منافع قائل نیست. به تعبیر عامیانه میخواد پاشو از گلیم خودش فراتر بگذاره، پاشو میخواد از مرز اون طرفتر بگذاره. خب وقتی که پاشو گذاشت از مرز اون طرفتر، طبیعتا معارض پیدا میکنه، چون اون طرفتر مرز یک مدعی وجود داره. یک کشاورزی رو شما در نظر بگیرید، یک زمینی داره، این زمین حدودش مشخصه. امروز اومده میخواد زمینشو شخم بزنه، یه بیل میره اون طرفتر، دقیق میفرمایید؟ خب این از مرز تجاوز کرد، از مرز که تجاوز کرد وارد حریم دیگری شد. اون طرف مرز یه مدعی وجود داره، دچار تعارض منافع میشه، دچار درگیری میشه. لذا میفرماید وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی جان، آنچه را که برای خودت دوست می‌داری و می‌پسندی برای برادر دینی خودت همونطور رفتار بکن. اگر انسان یک چنین نگاهی داشته باشه، این تحت ظل العرش یوم القیامه است، مورد حمایت خدای متعال، مورد عنایت و توجه ویژه خدای متعال در روز قیامت، سلام علیکم، در روز قیامت قرار می‌گیره. خدا ازش حمایت میکنه در اون روزی که همه اسباب حمایت قطع میشه، همه شفعا اونجا اسباب شفاعتشون قطع میشه، دیگه برد نداره، برش نداره شفاعتش. این چیزیست که آیات قرآن کریم برش تأکید داره. دوست داری با تو چه رفتاری بکنن عزیز من؟ شما به عنوان یک شهروند دوست داری با تو دیگران چه رفتاری داشته باشن؟ خودت کلاه خودتو قاضی کن، به تعبیر ما خودت با خودت خلوت کن. به عنوان یک انسان دوست داری با تو دیگران چه رفتاری داشته باشن؟ همون نوع رفتار رو با دیگران داشته باش. یه شاخص خیلی مهم و در این حال ساده است. همون رفتار رو دوست دارید با شما با احترام رفتار بکنن، خب با دیگران هم رفتار محترمانه داشته باش. دوست داری با تو با عزت و تکریم رفتار بکنن، نسبت به دیگران عزت و تکریم رو رعایت بکن. دوست داری حقوق تو محترم بشمارن، خب چرا حق دیگری رو ضایع میکنی عزیز من؟ چرا؟ دوست داری توی صفی که وایستادی یه نفر دیگه از تو جلوتر بیفته، از راه رسیده و بره تو صف، خب قطعا این رو نمیپسندی. با دیگران همینطور باش. میپسندی دیگران پشت سرت غیبت بکنن؟ در ارتباط با نوامیس تو مرتکب حرام بشن؟ خودت هم این مسئله رعایت بکن. از کردم یه شاخص بسیار مهم تو همه زمین هم کاربرد داره، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل حقوقی، تو مسائل اجتماعی، تو مباحث اقتصادی. ببین آنچه را که برای خودت اونها را میپسندی، همین رو به عنوان یک شاخص و ملاکی برای رفتار با دیگران اینو در نظر بگیر. این نه خیلی پیچیده است، نه یه بحث فلسفیه، نه یه بحث کلامیه، خیلی غامضیه. نه، همه ماها وجدان داریم و وقتی که به وجدان خودمون رجوع بکنیم، با خودمون خلوت بکنیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که خیلی از کارهایی که انجام دادیم اونها رو نمیپسندیم خداییش دیگران در ارتباط ما اون موضع رو بگیرن، در ارتباط ما اون رفتار رو با ما داشته باشن. پس این یه نکته. رجلون احب لاخیه ما احب لنفسه، کسی که برادر دینی خودش چیزی را دوست بداره همونطوری که برای خودش دوست می‌داره، این روز قیامت تحت عنایت و حمایت ویژه خدای متعال قرار می‌گیره، تحت ظل العرش یوم القیامه. و رجل بلغه امر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم ان ذلك الامر لله رضا او سخط. اینم نکته مهمیه. میفهمد گاهی میخوای تصمیمی بگیری، یه اتفاقی رخ داده، یه موضوعی پیش اومده، میخوای تصمیم بگیری این حرفو الان من توی این مجلس بزنم خوبه یا نه، آیا این تصمیم رو میخوام برای مجلس نماینده بشم، آیا کاندیدا شدن من کار خوبیه یا نه، میخوام فلان کار رو انجام بدم تو حوزه مسائل اجتماعی، آیا فلان کار درستی است یا نه. میفرماید که اگر کسی شرایطی پیش اومد که میخواد یک عملی رو انجام بده، اما قبل از عمل و قبل از اقدام میشینه تأمل میکنه و اندیشه میکنه و مبنای تأمل و اندیشه جلب رضایت و سخط حق تعالی است، ببینه این کاری که میخواد بکنه خدا ازش راضی هست یا نه، و تا به نتیجه نرسه اقدام نمی کند، نه پیش می افته نه پس می افته، دست از پا خطا نمی کنه. می فهمد که این روز قیامت تحت ظل العرشه. حالا ممکنه نشسته فکر کرده، مشورت هم کرده، به این نتیجه هم رسیده، ولو فی الواقع خدای متعال از اون رضایت نداشته، از اون اقدامش و از اون کارش، خب این تکلیف دیگه از اون برداشته شده، به یه اطمینانی رسیده بود بعد از فکر و تأمل و مشورت با دیگران و رصد اوضاع، با همین مبنا و معیار که آیا این کار من واقعا موجب رضایت خدای متعال هست یا نه، این حرف الان من بزنم شاید دیگران خوششون بیاد، شاید دیگران بخندن، شاید دیگران تحسین بکنن، سوت و کف بزنن، اما در این بیان من رضایت خدای متعال هست، در این اقدام من رضایت حق تعالی هست، یا این موجب غضب الهی میشه. میفرماید گروه دوم و دسته دوم از کسانی که روز قیامت تحت حمایت خدای متعال هستند، کسی است که لم بلغه امر، کاری براش پیش اومده. فلم یتقدم ولم یتأخر، قدم بر نمیداره، پا پیش و پس نمیگذاره. حتی یعلم ان ذلک الامر لله رضا او سخط، مگر اینکه به این اطمینان برسه. حالا این یقین که اینجا اومده یا علم به معنای یقین فلسفی نیست، به این اطمینان برسه، به این اطمینان برسه که رضایت خدا در وارد شدن به این میدانه. حالا وارد بشم برای نمایندگی مجلس، وارد بشم برای ریاست جمهوری، وارد بشم برای شورای شهر، این حرفو بزنم، شاید اثری در جهت جلب منافع مردم و در راستای رضایت الهی داشته باشه. او سخط، یا اینکه نه، خدا ازش ناراضیه. این هم شاخص دوم. فرصت من تمام شد انشاءالله، اگر توفیقی بود در خطبه هفته آینده انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدایا توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونا به همه ما مرحمت بفرما، در ظهور مولا منجت ابن الحسن تعجیل عنایت بفرما، ما را از سربازان و یاران اون بزرگوار قرار بده، ما را از شهدای رکاب اون بزرگوار قرار بده. خدایا در به عزتت قسمت میدیم بر عزت اسلام و مسلمین روز به روز بیفزا، دشمنان اسلام نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب، خدمتگزاران به اسلام و نظام، کسانی که در مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف حضور دارن، اهل خدمت به مردم هستن، دغدغه‌شون رفع مشکلات مردم، و خدایا همه اونها رو یاری بفرما، اونها رو در رسیدن به اهداف خیرشون کمک بفرما. خدایا گذشتگان ما، شهدای عزیز ما، امام راحل ما با شهدای صدر اسلام اولیاء الهی مشهور بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت واسعه خودت قرار بده، دست ما از دامان قرآن اطرت کوتاه مفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.